خب دوستان عزیز دعوت رو میکنم همراه من باشید با رادیو گفتگو و برنامه زندگی بدون خط خوردگی.
فاطمه توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. و اما سرفصل‌های گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی. پنج مرداد سال روز عملیات غرورآفرین مرساد. هشدار وزارت بهداشت نسبت به شیوع گسترده کرونا. مجلس در دوراهی تصمیم گیری جدی در حوزه مالیات. بزرگترین تظاهرات مقابل اقامتگاه نتانیاهو. بررسی وضعیت تعیین وزیر برای وزارت سمت. و بخش با سخنگویان. شما همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا به همه شبکه‌های رادیویی از جمله رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید و برنامه‌های ما رو از این طریق هم شنونده باشید. ساعت 19:03 است. عزیزان شنونده دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگوی به مناسبت 5 مرداد که در تقویم کشورمون به نام سالروز عملیات غرورآفرین مرساد نامگذاری شده صحبت خواهم کرد با امیر سرتیپ قربانی، فرمانده محترم هوا نیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر قربانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما در زمجاب عسکری و همه شنوندگان عزیز که صدای ما رو میشنوند.
متشکرم، ممنونم از حضرت عالی که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه هستید. خواهش میکنم کمی هم بلندتر صحبت بفرمایید تا با کیفیت مناسب داری فرمایشات حضرت عالی رو بشنویم. امیر قربانی یه نگاهی داشته باشیم به مختصات عملیات غرورآفرین مرساد که در به حال تقویم دفاع 8 ساله مردم ایران جایگاه خاصی داره.
خب خدمت عرض کنم در بحث عملیات مرساد، یک عملیات منحصر به فردی بود، یک عملیات ویژه بود که ما میتونیم اینو از عملیات‌های 8 سال دفاع مقدس اصلا جدا بکنیم، چون بافت عملیات، ماهیت عملیات، کسانی بودن که خودشون را مدافع خلق میدونستن، کسانی بودن که قیام مسلحانه بر علیه نظام جمهوری اسلامی قبل از دفاع مقدس کرده بودن و خیلی مواردی که حالا من بخوام صحبت بکنم خیلی به درازه میکشه، ولی این عملیات یک نقطه عطفی بود در تاریخ کشور عزیز ما در بحث 8 سال دفاع مقدس ما با ماهیت به حساب جنگی که وجود داشت. خب اون بحث قطعنامه 598 که توسط حضرت امام رحمت الله علیه و جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شد، خب هر قراردادی باید وقت طرفین به حساب انجام میدن و پذیرفته میشه از نظر دو طرفین، باید پایبندی هم بهش داشته باشه. ولی صدام دیدیم که خب در تمام موارد اون مسائل بین‌المللی پایبند نبود و این قرارداد هم متاسفانه زیر پا گذاشت. و از آنجایی که خود جمهوری اسلامی ایران در این 8 سال دفاع مقدس بلخص زمانی که بنی صدر خلع شد از فرمانده کل و به دست عزیزانمون به حساب فرمانده کل قوا به دست خود حضرت امام رحمت الله علیه و بعد ترتیب سلسله مراتب ارتش و سپاه افتاد، ما دیدیم عملیات ها به ترتیب همش پیروزمندانه بود و خیلی خوب بود و در این عملیات ها خب تعداد زیادی از اسرا گرفته شد از رژیم بعث عراق و خیلی مواردی که به نفع جمهوری اسلامی بود. خب صدام هم اومد یک فکری کرد و یک تدبیری انجام داد که خب این منافقین هم میتونست که بخیر یک برگ برنده براش باشن و هم میتونستن که بالاخره شر منافقین هم خلاص بشه، یعنی در اصل یک بازی برد برد برای خودش انجام داد با منافقین.
بله.
منافقین هم خب چون واقعا انسان‌های ابلهی بودن، انسان‌های نادانی بودن، چون واقعا کسی که ادعای حمایت از خلق میکنه میاد میره دشمن خود جمهوری اسلامی ایران و دشمن مردم عزیز ما که 8 سال باشون جنگیدن میره بالاخره تر دوستی با این آدم میریزن. خب با حمایت از نیروی هوایی صدام و هوانیروز به حساب رژیم بعث عراق این حمله رو شروع کردن و میخواستن به قول خودشون حالا عملیاتی که میخواستن انجام بدن کمتر از چند روز به تهران برسن و اعلام حکومت بکنن.
بله.
ولی خب ما دیدیم که در مسیر و واقعا کشتار هم کردن، یعنی تو مسیری که میومدن خب حمله کردن به بیمارستان اسلام‌آباد که واقعا مردم بیگناه رو با خاک و خون کشیدن و هر جا آدمایی دیدن که بالاخره مقاومت میکنه اینا رو بدون سلاح میکشتن و بالاخره تا به گردنه چارزبر رسیدن که گردنه چارزبر خب به قول فرمایش ما یاد بکنیم از شهید صیاد شیرازی.
اتفاقا من خواستم وسط فرمایشون جناب قربانی اشاره بکنم که خواهشم در ادامه در مورد نقش ارزشمند سردار سپهبد شهید سعید شیرازی هم برامون صحبت بفرمایید.
بله، خدمت عالی میکنم که واقعا سپهبد صیاد شیرازی یک نقش بیبدیل، یک مدیریت راهبردی، یک مدیریت استراتژیک واقعا در این عملیات انجام داد که خب طوری شد که این ماموریت واقعا کمر منافقین رو در این ماموریت شکستن. خب
بله.
وقتی اینا به تنگه چارزبر رسیدن و به اون خاکریزی که حالا بالاخره ما اعتقاد داریم منافقین از کفار بدترن و وقتی به گردن چارزبر رسیده یک مانعی برخورد کردن و به قول فرمایش شهید صیاد که نقش رهبری و هدایت این عملیات رو به عهده داشت فرمود که اصلا یک جنگ خاصی بود، یک لشکرکشی خاصی شده بود که اینا خداوند بحث نربک لبل مرصاد است که بالاخره در کمین اینا نشسته و منافقین خودشون با پای خودشون به دام افتادن، یعنی این وعده خداوند هستش. و وقتی که این اتفاق افتاد خب واقعا مردم وحشت زده شده بودن و جا داره اینجا یاد کنیم از مردم عزیز کرمانشاه که واقعا مردم بسیار نجیب، مردم بسیار غیرتمند.
بله.
و الحمدلله تونستن به کمک نیروهای مسلح ما اونجا جلوی منافقین با دست خالی واقعا سد کردن و شهید صیاد میفهمد که به محضی که ابلاغ کردن که آقا دشمن حمله کرده، یه دشمن هم دشمن به حساب واقعا شناخته شده نبوده با زبان فارسی، با بالاخره خیلی موارد لباس فارسی و ملیتی که فارسی بودن، خب شهید صیاد میفهمه که من رسیدم اونجا و سری خلبانای اولشون واقعا خب صدام یه تحرکاتی هم در منطقه جنوب غرب سمت خرمشهر داشت و نگاه ویژه نیروهای مسلح هم شاید اون سمت بودن. تنها یگانی که خیلی آماده بود و میتونست واقعا کمک کنه به کمر منافقین بشکنه یگان هوانوروز کرمانشاه بود که الحمدلله شهید صیاد تماس گرفت و اول صبح با خلبانان یک بریف کوتاهی گذاشتن و خودشون به عنوان به حساب فرمانده عملیات شناسایی از روی سر منافقین انجام داد، حتی به سمت بالگردیشون و بالگردهای کبرایی که سمت پرواز بود به سمت اینا تیراندازی شد. ولی خب خدا خواست که به حساب ارسل علیهم طیرون ابابیل این بالگردهای ما الحمدلله این پرنده‌های آنین بال بستر اینا فرود بیان و اولین راکتی که شلیک شد خدا شکر زد انبار مهمات اینا که در بساب وسط تقریبا ستون بود و یک ماشینی که خلبانای ارزمان میفرمودن که شناخته شده بود و الحمدلله اولین راکت به این انبار مهمات خورد و تمام منافقین دیگه این کمر منافقین همین اولین راکت به نظرم شکست، چون واقعا ستون خودرویشون بساب مختل شد حرکتشون و تمام این مهمات منفجر شد. یعنی واقعا آسیبی که این مهمات دیدن خودش یعنی اولین ضربه محکمی که به اینا خورد و بعدم تیمای آتش که الحمدلله پشت سرم بالگردهای هوانوروز اومدن و حمایت کردن، پشتیبانی که نیروی هوایی بمباران کردن و خدا شکر که عملیات به حساب منسجم بر علیه اینا انجام شد و ما نزدیک 54 پروند هلیکوپتر در این ماموریت داشتیم، 425 ساعت پرواز انجام شد. یکی از عزیزانمون هم اونجا به شهادت رسید و من میتونم به جرئت بگم که مرساد واقعا هدیه هوانوروز بود به جمهوری اسلامی و یک افتخاری بود و یک برگ زرین بر افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی و 80 دفاع مقدس. و ماهیت اینکه منافقی ماهیتشون شناخته شد این مهمترین نتیجه گیری بود که برای جمهوری اسلامی الحمدلله منفعت داشت.
بله، بی‌نهایت سپاسگزارم از شما امیر قربانی که در این بخش گفتگویی با ما همراه بودید و به اتفاق شما نگاهی تاریخی داشتیم به عملیات غرورآفرین مرساد که از جمله برگ‌های زرین در تقویم 8 سال دفاع مقدس مردم ایران زمینه. برای شما و همه کارکنان خدوم هوانیروز ارتش آرزوی توفیق و سلامتی دارم و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، منم از شما خداحافظی میکنم، آرزوی توفیق و سلامتی برای همه این مردم عزیز.
متشکرم از شما، عصرتون بخیر باشه. خب عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به سالروز عملیات غرورآفرین مرساد. امیر سرتیپ قربانی فرمانده محترم هوا نیروز ارتش در این بخش با ما همراه بود. یک کارشناس مسائل روسیه با اشاره به برگزاری مذاکرات امریکا و روسیه در ارتباط با امنیت فضایی بعد از 7 سال گفت روسیه تلاش دارد در موازنه معادله استراتژیک از امریکا عقب نماند. محمود شوری در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو با بیان اینکه امریکایی‌ها چند سال است که روسیه را متهم می‌کنند که اقدام به آزمایش تسلیحات جدید هسته‌ای موشکی و فضایی کرده است، افزود در روزهای اخیر امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها مدعی شدند که روسیه پرتابه‌ای را در فضا آزمایش کرده است که وظیفه‌اش حمله به ماهواره‌های دیگر کشورهاست و این موضوع نقض کننده توافق‌ها در ارتباط با امنیت فضایی است. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، ممنونیم از همراهیتون. ساعت 19 و 14 دقیقه است. در پرونده هفته که میپردازیم به موضوع تعیین وزیر برای وزارت سمت همراه میشیم با دکتر علی کریمی فیروزجایی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر کریمی سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام علیکم، شما عسکری بندم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم.
متشکرم، ممنونم آقای دکتر که در این گفتگو با ما همراه هستید. آقای دکتر، ما به هر حال شب گذشته هم به این موضوع پرداختیم در قالب پرونده هفته، بحث تعیین وزیر برای وزارت سمت رو، به رغم خب مهلت 3 ماهی که آقای رئیس جمهور طبق قانون برای معرفی وزیر پیشنهادیش برای وزارت سمت داره، ولی خب انتظار میره با توجه به شرایط خاصی که در کشور حاکم هست، به ویژه حوزه صنعت، معدن و تجارت، هرچی سریعتر و زودتر از موعد قانونی وزیر پیشنهادی خودشون رو به مجلس معرفی میکردن. از نگاه شما چرا به حال در دولت و خود آقای رئیس جمهور خیلی به این موضوع توجه جدی نداره؟
خب همونگونی که استحضار دارید، وفق اصل 135 قانون اساسی، رئیس جمهور این حق رو داره که یکی از وزرا یا چند از وزرا رو عزل کنه و برکنار کنه و به جاش فردی رو به عنوان سرپرست اون وزارت خونه منصوب کنه. اون تو همون قانون اساسی تصریح داره به اینکه این دوره سرپرستی بیش از 3 ماه نمیتونه باشه و در این فرصت 3 ماه بعد رئیس جمهور گزینه مورد نظرش رو به مجلس معرفی بکنه تا اون فرآیند قانونی برای اخذ رأی اعتماد مجلس طی بشه.
بله.
منتهی مراتب الان شرایطی رو ما باش مواجهیم در کشور، مخصوصا تو این یک ماه اخیر، که التهاباتی رو به هر حال اقتصاد کشور به خودش دیده، چه التهابات بازار سکه، بازار ارز، و اینها خب تکانهای شدیدی رو بر زندگی مردم و بر اقتصاد کشور ما وارد کرده. از این حیث که وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه کنترل بازار نقش زیادی داره. حالا اون دو وظیفه دیگه‌ای که این وزارتخونه در حوزه معدن و صنعت داره، اونها وظایف مهمی هست. منتها حالا الان تو شرایط خاصی که جناب علی سوال فرمودید، به خاطر مباحثی که ما راجع به بازار پیدا کردیم که هم متأثر از خوب شرایط بین‌المللی و تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر کشور ما، دشمنان خبیث ما بر ملت ما روا داشتن، هم خوب شرایطی به حال نتیجه این ویروس منحوس کرونا که در ماه‌های اخیر خود اقتصاد ما به حال دستخوش این التهابات شد. بنابراین هر چه زودتر باید این وزارتخونه به سر و سامانی برسه. به هر حال کردم متولی کنترل و ساماندهی بازار همین وزارت صنعت است. بنابراین هر چند آقای جمهور حق داره تو در طی 3 ماه این کار رو انجام بده، ولی الان شرایط کشور اقتضا میکنه که این اتفاق باید هر چه زودتر، یعنی واقعا هر ساعت و هر روز که از این وضعیت میگذره خسارت‌های جدی داره به اقتصاد کشور وارد بشه. من با حسی رو شما اینات دارید آقای شما در خصوص تفکیک وزارتخونه‌ها در برنامه‌هاش بود، منتها به شرط شکر دلایل اصلی که آقای رحمانی وزیر محترم سابق برکنار شد به خاطر همین عدم همراهی ایشون بوده در این تصمیم میده آقای رئیس جمهور داره. و اون تصمیم باید از مجاری قانونیش پیگیری بشه، طبیعتاً باید لایحه‌ای بشه بیاد به مجلس شورای اسلامی و اون فرآیندش طی بشه. ما نمیتونیم که کار کشور رو گره بزنیم به اون چیزی که مثلا در ذهن ماست یا مثلا از دید ما ایدئاله، ولی به هر حال اون فرآیندها باید طی بشه.
بله.
بنابراین ما توقع داریم که با این شرایطی که الان ما باش مواجهیم، خب ما هم در موضوع الان صادرات دچار مشکلات جدی هستیم که این فرد باید بیاد و کمک کنه، یعنی وزیر باید بیاد به هر حال با ثبات و با آرامش و اقتدار کارشو پیگیری بکنه. هم در موضوع واردات حالا میدونیم ما این سری مباحثی در مثلا حوزه، چون مربوط به حوزه ماست، به استان ماست، در حوزه مثلا نهادهای دامی، این روزا ما به شدت به بحران‌های جدی مواجهیم. من به وزیر محترم جهاد کشاورزی هم جلسه‌ای که اخیراً داشتم با دکتر خاوزی بهشون گفتم که این فاجعه‌ای که الان داره در صنعت دامپروری کشور رخ میده در نتیجه عدم تأمین به موقع نهادهای دامی، این صدمه ممکنه به حدی باشه که سالها صنعت دامپروری کشور نتونه خودشو بلند کنه.
دقیقاً همینطوره.
و آقای وزیر کشاورزی بنده خدا میگه که من همه توانم رو گذاشتم، رو اختیار ندارم، اختیار مربوط به وزارت سمته. و بنابراین هرچند این فرد فعلی که منصوبه در وزارتخونه به عنوان سرپرست اونجا دادن مسلطی باشه، ولی از نظر روانی و دوره سرپرستی دوره گذاره، یعنی اون فرد هم نمیدونه فردا هست یا نیست.
بله، سرپرست اختیارات لازم رو نداره در عمل. آقای دکتر
قانونا داره، ولی در عمل هم که فرمودید نداره.
همون میگم در عمل واقعا اتفاق نمیفته، یعنی صرفا باید این دوره گذار رو ایشون راهبری بکنه.
بعد دوره گذار هر چی آقای رئیس جمهور این دوره رو بتونه کوتاه‌تر بکنه، ما هم این آمادگی رو داریم که در کوتاه مدت، یعنی فرد مورد نظر آقای رئیس جمهور معرفی بشه به مجلس، ما در کوتاه مدت این موضوع رو مورد در واقع بررسی قرار بدیم در دستور در سالانی مجلس قرار بدیم، ان شاءالله پرونده این موضوع بسته بشه. بیش از این واقعا به مصلحت کشور نیست. شرایط بسیار بدی رو ما داریم، الان پشت سر میگذاریم. از کدام هم دشمنان ما به هر حال نمیخوان این ملت سر پای خودش بیسته و نباید آب به آسیابه دشمن بریزیم.
دقیقاً همینطوره. آمه. من یه مصاحبه از آقای دکتر امیری دیدم، معاون پارلمانی رئیس جمهور، که خیلی هم متعجب شدیم و خیلی از به حال کارشناسان هم تعجب کردن که ایشون هم گفتن که ما به حال در صدد هستیم که اگر به حال یک موافقت ضمنی رو از مجلس بگیریم، وزیر بازرگانی و وزیر صنعت رو همزمان معرفی بکنیم. یعنی هم موضوعی که از سلیم اشاره فرمودید که هنوز سازوکارش تهیه نشده و اساسا این دو تا بحث کاملا مستقله و در هم آمیختن اونها صرفاً به افزایش مشکلات در کشور دامن میزنه.
بله کاملا فرمایش درستی. ما نباید اینا رو هم گره بزنیم. تفکیک دو تا وزارت کنه و تشکیل در واقع دو تا وزارت کنه جدید و انتظای بخش بازرگانی و وزارت صنعت یه فرآیند قانونی داره و اینکه نمیتونیم به حال رئیس مجلس.
بعد یه بارم آقای دکتر تست کردن در مجلس دهم، بالاخره مجلس گذشته مخالفت شده. الان هم اون چیزی که من با نمایندگان مختلف که صحبت کردم تو این چند روز، روح حاکم بر مجلس هم واقعا مخالف با این بحث هست. و موقعی که ما در این شرایط خاص و بحرانی به سر میبریم در کشور، واقعا بحث افزایش وزارتخونه ها یا انتظار برخی از مسئولیت ها از یک وزارتخونه و تشکیل وزارتخونه جدید واقعا در خیلی مردم نمیپذیرند. این شرایط کشور شرایط عادی نیست که ما بخوایم کارهای عادی انجام بدیم. الان ما کارهای جهادی، کارهایی که باید به فوریت انجام بشه، به هر حال وزیر جدید سمت معرفی بشه و بتونه کارش رو جلو ببره.
آقای عسکری کاملا فرمان شما درسته و ما هم خواهش می‌کنیم که رئیس جمهور بیش از این واقعا معطل نکنن، هر چه زودتر گزینه.
انشالله که با پیگیری های شما در مجلس و به حال اراده ایم که در دولت انشالله ایجاد بشه، هرچه سریعتر وزیر پیشنهادی معرفی بشه و وزارت سمت از این بلا تکلیفی فعلی خارج بشه. ممنونم از شما دکتر کریمی.
آقا زنده باشی. خیلی ممنون.
عصر عالی به خیر باشه و خدا نگهدارت.
خدا
حافظ شما. از آن شنونده در پرونده هفته نگاهی داشتیم به موضوع تعیین وزیر برای وزارت سمت، آقای دکتر کریمی فیروزجایی، عضو هیئت رئیس مجلس، پاسخگوی پرسش های ما بود. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، خواهش میکنم که با ما در این برنامه مشارکت داشته باشید. 301035 سامانه پیامکی ماست که میتونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. ۲۳ دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز رو شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، در این بخش نگاهی خواهیم داشت به بزرگترین تظاهرات در مقابل اقامتگاه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی. آقای دکتر حسن لاسردی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما همراه خواهند بود تا ابعاد این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم. جناب لاسردی سلام بر شما، عصر بخیر.
به نام خدا. من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و عصر بخیر دارم.
متشکرم جناب لاسردی. خب تو خبرها اومده بود که چند هزار نفر از معترضان به عملکرد نتانیاهو در مقابل اقامتگاه نخست وزیر رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی به حال تجمع کردند و خواستار کنارگیری وی شدند. از نگاه شما چه دلایلی وجود داره که نتانیاهو با در واقع تظاهرات و مخالفت‌های این گونه در سطوح اجتماعی در سرزمین‌های اشغالی مواجه میشه؟
ببینید، بر اساس اونچه که عمل کرده در داخل سرزمین های اشغالی است و همچنین تحلیل کسانی که صاحب نظر هستند، در حال حاضر دو عامل سبب اعتراض عمومی و در حقیقت طغیان اجتماعی علیه آقای نتانیاهو است. نکته اولش بحث فساد و به نوعی دست داشتن در ناسلامتی اقتصادی و بروز این مسئله است که از گذشته هم نتانیاهو در حقیقت در معرض دادگاه بوده است و کسانی که تظاهرات کردن با شعارهایی که سر دادن به نوعی خواستن اعلام اعتراض کنن به اینکه نتانیاهو با توجه به اینکه در معرض در حقیقت دستور یا به نوعی محاکمه دادگاه است به نوعی او رو در مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی و همچنین بحث‌های مربوط به فساد و مشکلاتی که امروز در داخل رژیم صهیونیستی در حقیقت پدید شده مقصر می‌دانه و به نوعی این موضوع می‌تواند نقطه اول یا مسئله اول اعتراضات باشه، چون مدت هاست که نتانیاهو در حقیقت در معرض دستگیری یا به نوعی بررسی وضعیت در حد اقتصادی و مشکلات این گونه هستش و به نوعی این مسئله میتواند به عنوان نقطه اول باشه. نقطه دوم برمیگرده به مباحث مربوط به مدیریت شرایط فعلی کرونا که همیشه مستعدر هستم حتما بینند شنوندگان محترمتون رژیم صهیونیستی هم مانند همه جوامع در معرض کرونا هستش و مدت ها بودش که در حقیقت رژیم صهیونیستی تلاش میکرد که مدیریت کنه این کار رو با آزاد کردن یا به نوعی بحث عدم رعایت برخی از مسائل و مشکلات عمومی مثل جاهای عمومی، مثل بحثای مربوط به اماکن عمومی یا باز بودن برخی از جاها مثل رستوران ها یا خدمات رو عرض کنم که استخ و جاهای دیگری که بیشتر محل رجوع مردم بوده است و با اضافه شدن یا به نوعی ارتقاء شرایط سخت کرونایی مردم یعنی نشه رسیدن که رژیم صهیونیستی یه شخص متصادر که مسئولیت اجرایی کشور در سوره نتوانست برد یا به نوعی دارای توان مدیریت لازم برای شرایط کرونایی نیست و این دو عامل در شرایط فعلی بیشتر سازندگان معتقدن که سبب شده که مردم عصبانی باشند و با اعتراض به خودشون رو در مقابل جایگاه یا به نوعی محل استقرار نخست وزیر
صهیونیستی
برسونن و در اونجا اعتراض خودشون رو بیان کنن.
بله آقای دکتر، یه بحثی هم مطرح میشه ناظر به این که به حال طرح جنجالی مثل معامله قهر به حال برای خیلی از ساکنان سرزمین های اشغالی میتونه دغدغه آور باشه با توجه به این که خب به حال ضمن این که رژیم صهیونیستی نوعی رویکرد ستیزه جویانه داره با به حال مردم فلسطین، طرحهایی از این دست هم میتونه به مناقشه در واقع اسرائیلی فلسطینی بیشتر دامن بزنه. چقدر این مسئله در جامعه در واقع مردم سرزمین های اشغالی مورد توجه قرار میگیره به عنوان یه تهدید؟
بله، همجور که اشاره کرده درستی، موضوع معامله قرن به عنوان که دغدغه های مردم مورد توجه قرار گرفته، چون به هر صورت مدت هاست که مردم در حقیقت سرزمین های اشغالی منتظر هستند ببینن که ایالات متحده به عنوان یک همراه و شریک استراتژیک در اجرای موضوع چقدر جدی هست و به نوعی وعده های ترامپ و تیمش برای اینکه بتوانند یا بخواهند به رژیم صهیونیستی کمک کنند و اجرای معامله قرن و مسائل یا بخش خواهد اصطلاحاً قسمت های مختلف همون چقدر اونها جدی هستند. همینجور که درسته اشاره کردید، موضوع معامله قرن بانوان یکی از اصطلاحاً نکات خیلی مهم امروزی هم از توسط دولت مردم در ایالات متحده و همچنین توسط تیم اجرایی در سرزمین اشغالی توسط نتانیاهو و هیئت وزیرانش مورد توجه هستش و اونها دارن تلاش میکنن که از این موضوع به عنوان یکی از نکات اصطلاحاً برگ برنده تحولات استفاده کنند و همیشه از این موضوع به عنوان یک گام مهم یاد میکنند. اما همجوری که مستعدر هستید، به جهت تهدیداتی که این موضوع داره، به جهت تلاطم هایی که این موضوع میتواند وجود بیاره، و پروژه به این که به هر صورت مردم سرزمین های اشغالی مدت ها با توجه به هم به